لدت اگه تردیس بود جاده تگر گفتیس بود تو باز میگرد بهت باشه حتی تو گل و ماشه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
راه علاج پیشرفت کشور قوی شدن. باید قوی بشه. قوی شدن نظامی لازم. قوی شدن علمی لازم. قوی شدن دولتی و ساختاری و سازمانی لازمه. باید بنشینن افراد هوشمندمون، صاحب نظران دلسوزمون، راه‌های تقویت کشور رو پیدا کنن، این راه‌ها رو دنبال کنن. اگر این شد طرف تهدید هم نمی‌کنه، اگر دید طرف مقابل قوی است حتی تهدید هم نمی‌کنه.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. نشانی اینترنتی رادیو سلامت دات آی آر. رادیو سلامت.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت رادیو سلامت. به نام یگانه هستی بخش. سلام به همه شما شنوندگان عزیز. علوی هستم، موجه این برنامه و برنامه های مثبت تربیت درباره سلامت جنسی کودک و نوجوان هست. پرداختن به این جنبه مهم پرورشی کودک و نوجوان، توانمندسازیش برای زندگی آینده و البته محافظتش در برابر مخاطرات جنسی. اون چه که در این برنامه میخواییم درباره صحبت بکنیم الگوهای تربیتی و سلامت جنسی. کارشناس میهمان خانم دکتر زهره کشاورز، پزشک متخصص بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست برای اینکه پرسش هاتون رو برای کودک و نوجوان و سلامت جنسیش مطرح بفرمایید 22-65-28-76 و برای ارسال پیامک 30102 در اختیار شماست. عرض کردم خدمتون که ما امروز میزبان خانم دکتر کشاورز هستیم در برنامه مثبت تربیت و با ایشون می‌خوایم درباره الگوهای تربیتی و سلامت جنسی صحبت بکنیم. ایشون فلوشیپ پزشکی جنسی هستن. خیلی خوش اومدین.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و سپاس از دعوت همیشگی.
ممنون که همراه ما هستید خانم دکتر. منظور ما البته ما می‌دونیم به هر حال الگوی تربیتی چی هست، ولی خوبه که این طیف الگوی تربیتی و اصلا منظور ما از بیان یه همچین موردی چی هست، تأثیری که می‌تونه روی سلامت جنسی بچه بگذاره، شیوه رفتاری ما. مسلما یه طیف وسیع ما از این الگوی تربیتی داریم، صرفا هم محدود به خانواده نمیشه. این الگوها رو ما می‌تونیم از اجتماع، اطرافیانمون، دوستانمون، محیط مدرسه، محیط های آموزشی، هر جایی که بالاخره بچه باش سر کار داره این الگوها رو اونجا داره برای خودش. یه توضیح مقدماتی برای ما بدید، یک شاهد مثال هایی هم داشته باشید از مشکلاتی که ممکنه برای توانمندی بچه از نظر سلامت جنسی پیدا بشه.
وقتی که ما صحبت از الگوهای تربیتی میکنیم، یعنی اون روند و فرایند فرزند پروری که والدین در مسیر تربیت و آموزش کودک و نوجوانشون دارن و همینطور تعاملاتی که در محیط خونه، حالا ما الان بیشتر مد نظرمون صحبت در مورد خانواده است، یعنی شما درست فرمودید بعضی از این الگو پذیری ها خارج از خونه هم اتفاق میفته، ولی در حال حاضر میخوایم صرفا متمرکز بشیم روی آنچه که در خانواده اتفاق میفته و چطور میتونه روی بچه های ما اثر بگذاره. پس میشه اون چیزی که من والد در تربیت با کودک و نوجوانم به عنوان روند تربیتیم دارم و اون تعاملاتی که بین خود ما اتفاق میفته به عنوان پدر و مادر و در قالب روابطی که کودک من شاهد اینا هستش. خیلی وقتا والدین حتی فکر میکنن بچه ها کم سنن، متوجه نیستن. مثلا در یه کودک نوپا حتی داره و فکر میکنه که مثلا حالا اگر یک دعوایی میشه، داد و بیدادی میشه، مشاجره اتفاق میفته، کودک نوپاست مثلا حالا بچه هست متوجه نیست. اتفاقا از همون سن کودکی بچه ها ادراک بسیار خوبی دارن و این کدها رو به عنوان کدهایی از ترس، استراب و حتی اگه دقت کنن زمانی که شرایط خونه متشنجه، بچه ها اولین واکنش که نشون میدن گریه کردنه. یعنی در یک محیط پرتشنج ممکنه که یا میره در یک گوشه که ساکت تر باشه، در واقع گوشه گیر میشه که دور شه از اون فضا، پس میترسه، یا ممکنه یه دفعه گریه میکنه که در واقع اعتراضش تو سن خیلی پایین، پس داره ادراک میکنه اون اتفاقی که داره تو خونه میفته. چه برسه به بچه‌هایی که بزرگتر میشن و اونجا حتی شروع به قضاوت میکنن، یعنی میرن در جایگاه مادر قرار میگیرن، پدر رو قضاوت میکنن کی حق داشت کی حق نداشت یا برعکس، و اونجا متوجه میشن مثلا در همون دنیای کودکانه خودشون که مثلا مادرم خیلی معصوم و مثلا مظلوم واقع شده، میدونین، یا مثلا پدرم برعکس. در هر دو حالت شما داریم میبینیم این اشکالات بعدها در اون هویت یابی جنسیتیش هم نقش ایجاد میکنه.
یعنی که ازتون بپرسم، شاید الان برای ما همه سوال پیش میاد که خب حالا بالاخره این مشاجرات و این اختلافات تو خانواده چه تأثیری روی سلامت جنسی بچه میگذاره؟
بله، به خاطر اینکه وقتی که به مرور زمان، من مثال بزنم، پدری که مثلا میگه من تو دعواها نمیتونم خشمم رو کنترل کنم و مرتب داد میزنم، این دست خودم نیست ولی من فقط چون عصبانی میشم داد میزنم، مثلا خانمم سکوت کنه تا این دعوا حل شه، ما نمیگیم اصلا، ما میگیم اصلا بچه ها نباید شاهد این مدل رفتاری باشن. یعنی ما باید یاد بگیریم که اون چه که بین پدر مادر حتی در مشاجرات روزمره، چالش‌های روزمره‌شون اتفاق می‌افته، برای کودک و نوجوان حاوی اطلاعاتی است در مغزش که پردازش میشه که اصلا اون چیزی که ما فکر می‌کنیم به عنوان بالغ نیست.
یعنی اون اتفاقاتو به مرد بودن و زن بودن نسبت،
بله خیلی وقتا
بعد اون وقت با جنسیت خودش
دچار مشکل میشه. دقیقاً اون چیزی که ما مثلا می‌بینیم در یه دختر نوجوان یا در یه پسر نوجوان که میگه من دوست ندارم زن باشم، دوست ندارم مرد باشم، بخشش ملال جنسیتی جدیه که مثلا اون داستانش فرق داره، ولی بخشش وقتی که مصاحبه میکنیم میبینیم در الگوهای تربیتی خونه و فضای خونه است که مثلا احساس، وقتی ازش میپرسم میگه خواهم دیم که من مادرم همیشه به نظر من یه زن بدبخته، اصلا زنا بدبختن، یا پدرم احساس میکنم مثلا همیشه مادرم سالار بوده، پدرم به بخش این واژه رو میگم، واژه‌ای که استفاده میکنم، باید پدر من تو سری خور شده، من نمیخوام این مدلی باشم. پس رفتارهای رو اتخاذ میکنه که رفتارهای خوبی نیستن، یا حتی ممکنه در اون بحث جنسیتی که درش قرار داره دوچار مشکلاتی میشه، چون احساس میکنه که این جامعه پذیریش هم به محیط بیرون هم گاهی میاره، حالا میاره تو جامعه هم ممکنه یه شاید مثالایی پیدا میکنه و بعد احساس میکنه که این جنسیت جنسیتیه که نمیخوادش.
این با یعنی با اون نقش زن بودنش یا با
بله،
اون نقش مرد بودنش اشکال
دوچار تعارض میشه و ما دقیقا میخواییم این اتفاق نیفته. برای همین تاکید ما روی الگو پذیری که صحبت میکنیم اینه که بچه ها در سن زیر 7 سال که به خصوص بیشترین دریافتار از خانواده دارن، بعدش میرن تو محیطای بزرگتر، دارن مرتب روند اتفاقات خونه رو رصد میکنن و چیزی که شاید من اینجا تاکید دارم روش، شاید مثلا تو صحبت هم هی پررنگ تر شد، آنچه که بین پدر و مادر اتفاق میفته ورای اون تربیت فرزند بین خودشون. و ببینید وقتی توی خونه مشاجره زیاده و بچه ها شاهد مشاجره هستن، به شدت عزت نفسشون پایین تر میاد نسبت به بچه های دیگه. و این در ادامه ما چقدر صحبت کردیم که بچه هایی که عزت نفس پایین تری دارن و ترسوتر شدن و نمیتونن حق خودشون رو بگیرن، اینا مورد سوء استفاده جنسی هم راحت تر قرار میگیرن، مورد سوء استفاده عاطفی هم راحت تر قرار میگیرن. پس دقت کنیم که بچه ها اگر تو خونه دچار خلأهایی بشن از شیوه تربیتی ما، این خلأ رو بعدها در بیرون جستجو میکنن و اون کسی که آزارگره یا سوء استفاده گره از همین خلأهای بچه ها وارد میشه. اینه که تاکید ما برای اینکه والدین دقت بکنن روی این که آنچه که من به فرزندم در روند تربیتی منتقل میکنم چقدر توأم با ترس و استراب میخواد باشه، آنچه که بین من و همسرم اتفاق میفته و اون شاهدشه بعد چگونه باشه که بچه ها در مسیر آرومی در واقع این فرایند رشد و تکاملشون رو طی بکنن.
خیلی ممنونم، مقدمه جامع و جالبی بود. ما این موضوع رو انتخاب کردیم، موارد مراجعاتی که میشه به کارشناس سلامت جنسی مثل خانم دکتر کشاورز. ما معمولا مشورتی میکنیم بر اساس همین دلایل مراجعات و ببینیم که تو جامعه خودمون چه خبره، مشکلات مردم چی هست درباره سلامت جنسی کودک نوجوان و فرزندشون. شما هم از ما بپرسید، مطرح بفرمایید، اگر تمایل دارید درباره سلامت جنسی فرزندتون پرسشی دارید مطرح کنید در این برنامه. برنامه زنده و مستقیم تقدیمتون میشه. در حد توان یک برنامه رادیویی پاسخگو خواهیم بود. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت، 30102 برای پیامک های شماست. شنوندی صدای ما هستید از رادیو سلامت. این برنامه مثبت تربیت است که تقدیمتون میشه با حضور خانم دکتر زهره کشاورز که فلوشیپ پزشکی جنسی هستن. موضوعی که ما انتخاب کردیم نقش الگوهای تربیتی هست در سلامت جنسی کودک و نوجوان. همچون که تا این لحظه شنیدید، مشکلات و تعارضات و اختلافات و مشاجراتی که در محیط منزل هست، هر آنچه که باعث بشه اون کودک درباره جنسیت خودش دچار ملال بشه، این خب یه اثری که میتونه بگذاره و اثرات دیگه شما صحبت خواهیم کرد. خب خانم دکتر، بریم سراغ واقعا مشکلاتی که الگوی تربیتیه. البته بد نیست که راجع به اثرات مثبت یه الگوی تربیتی مناسب هم همینجا برای ما بگید.
بله،
یعنی اون چیزی که ایدئال ما هست از نظر محیط رشد بچه ها، اون چیزی که ما هدف سلامت جنسیه که یک دختر خانم اون زن بودن خودش رو بپذیره و همه جانبه بتونه توانمند بشه برای اینکه در آینده زنی بشه که تشکیل خانواده میخواد بده و یک خانواده خوب. پسرمون هم همینطور، همه مدلمون میخواد که بچه هامون انتخابهای خوبی داشته باشن، خانواده ای تشکیل بدن و به دنبال اون خودشون هم قدرت تربیت بچه هاشون داشته باشن. اما ما چه باید بکنیم؟ الگوی تربیتی خوب چه مشخصاتی باید داشته باشه و این اثرات مثبتش چیه؟
به هر حال وقتی که والدین هوشمندانه کنترل بکنن، حالا ما بیشتر روی همین مسائل تربیت جنسی کودک میخوایم بریم، نه حالا به صورت عام مسائل دیگر رو، چند تا حوزه مختلف داره که میتونیم ازش استفاده بکنیم به عنوان نکات مثبت آموزشی و تربیتی. مثل این که میخوایم به بچه ها یاد بدیم که با جنس مقابل خودشون توی بازی ها چگونه باشن، یعنی از همون دوران کودکی در فرایند بازی ها چگونه من میخوام کنار کودکم باشم، چگونه میخوام مفاهیم تربیتی رو تو همون بازی ها و بازی سازی ها بهش منتقل بکنم. پس اولا والدینی که هوشمند هستن میرن کسب آگاهی و اطلاعات میکنن، یعنی اول این یه مسیر یادگیریه که من باید بدونم چگونه مفاهیم رو میخوام به کودک خودم انتقال بدم و چه مفاهیمی رو میخوام انتقال بدم، به چه شکلی با چه زبان بیانی میخوام بگم. پس در سنین ابتدای کودک زیر 4 سال تا 5 سال بچه ها خیلی با بازی مفاهیم رو یاد میگیرن و با تکرار یاد میگیرن، یعنی باید من هم مفهوم رو مثلا در قالب یک بازی باهاش آموزش میدم و همین که در فواصل زمانی تکرارش میکنم و آموزش ها رو در لابلای این مفاهیم گاهن گوشزد میکنم که چی کارهایی باید انجام بده و باید انجام نده. همینجا دقت میکنم که میخوام مفاهیم پوششش رو بهش یاد بدم، من چگونه پوششی رو خودم توی خونه رعایت میکنم و چگونه انتخاب میکنم که در فضاهای مختلف کودک من مناسب با اون فضا پوشش داشته باشه. در رفتار خودم و همسرم دقت میکنم که فضای خصوصیم رو چگونه محافظت کردم از کنجکاوی‌های کودکی که توی اون سن زیر 7 سال میخواد بره کنجکاوی کنه و دنبال اینه که یه سری سوالاتش رو با دید زدن، با یواشکی نگاه کردن پیدا بکنه. دقت میکنم که در واقع محتواهایی که توی خونه داره در موردش صحبت میشه یا داره در معرض دید قرار میگیره چقدر مناسب فضایی هست که کودک من الان درش قرار داره و فکر نکنم که الان متوجه نمیشه. پس همه اینا نکات مثبتی هستن که والدینی که آگاه هستن در واقع خیلی غیر مستقیم آرام آرام به فرایند در واقع رشد کودکشون دارن ناروغش آموزش میدن و در دوران نوجوانی این مسیر خیلی متفاوت تر میشه. کم کم بچه‌ها از سن 4 سال به بعد پرسشگریشون شروع میشه، چقدر من اطلاعات درستی دارم که سوالات کنجکاوانه کودک خودم جواب میدم. اینا میشن اون نکاتی که ما در واقع باید سر به زنگاه ها این آموزش رو در همون لحظه ای که لازمه در واقع به درستی پیش ببریم و هر جایی که اطلاعات کافی نداریم کمک بگیریم. این که ما فکر کنیم که روند تربیتی که خود ما تو اون الگو اومدیم لزوماً درست بوده و همین روند رو ببریم جلو، گاهی وقتا کارساز نیست. یعنی خیلی وقتا با توجه به تغییراتی که در جامعه از دسترسیایی که بچه‌ها دارن و اصلا تغییر نسلی که ایجاد شده، شیوه‌های تربیتی قدیمی شاید انقدر دیگه برای کودکان الان ما به اون شکل به خاطر اون فراوانی و دسترسی و تنوعی که وجود داره خیلی کارساز نباشه. برای همین من نمیتونم بگم که چون زمان من این شکل بود، والدین من این شکل بودن، منم میخوام دقیقا همین رو پیاده بکنم. و اون وقت مواجه میشم با لجبازی‌های بچه‌ها که مثلا یه چیزی رو من با یه الگویی دارم میبرم که تو ذهنمه. یادمون باشه که بسیاری از طرحواره هایی که بچه ها باهاش در واقع دیگه کم کم اون طرح رو و اون مسئله رو توی خونه با من یه الگویی دارن میبینن و تجربه میکنن، خیلی وقتا با من یه تله هایی بعدها در انتخاب هاشون هم میاد. یعنی ما اگه روابطمون سالم نباشه در خونه و الگوهای ناسالمی داشته باشیم، ناخودآگاه بعدها هم که شما درست اشاره کردید این دختر ما یا این پسر ما میخواد انتخاب هایی داشته باشه، ناخودآگاه با همون طرح اشتباهی که براش آشناست پیش میره. یعنی اون طرح ناسالمی رو که تو خونه تجربه کرده در روابط بعدیش هم میره تکرار میکنه. پس دقت بکنیم که چقدر تربیت ما میتونه و اون شیوهای رفتاری که به بچه هامون داریم میتونه تأثیر بذاره در انتخابهای آیندهشون. بذاریم مثال بزنیم، این که ما خشممون رو کنترل نمیکنیم، این که ما شروع میکنیم به ناسزا و فحاش، ما که ما همدیگر رو جلوی بچه ها تحقیر میکنیم یا بچه هامون رو تحقیر میکنیم اصلا، این که ما شیوه تربیتیمون به تنبیه غالبه تا تشویق و یا تشویق مغالبه، یعنی اونم اشکال داره و بچه ها دارن اینها رو به عنوان یه الگوهایی میگیرن، بعدها هم اینا الگوهای آشنایی هستن براشون و کودک اونچه که در واقع و نوجوان در اون فضایی که بوده خیلی وقتا همون فضا رو داره بعدها در زندگی بعدیش هم انجام میده، هم انتخاب میکنه و تکرار میکنه.
حتی گاهی تو این مشاجرات ما مرد بودن یا زن بودن و یه عبارت منفی دربارش مطرح بود.
بله.
مثلا هر چی مرد اینطوریه.
بله.
هر چی زن اینطوریه. من که زنم نمیدونم، هر چی بدبختی ما رو زنه، نمیدونم الان مردا نمیدونم بدبختن چون باید نمیدونم معیشت خونه رو خلاصه این عبارت هایی که به خود جنسیت مربوط میشه، برچسب زدن به جنسیت های مختلف، اینم به نظر میاد که خیلی روی افکار بچه ها تاثیر میگذاره.
بله، چون ببینید اینا دارن نگاه میکنن به بزرگ سالانشون به عنوان الگوهایی که میشناسن. خیلی اشاره درستی داشتید. حتی خان ملوی عزیز، در این حد که من مثلا وقتی که کودکم یک کاری رو انجام میده، من بهش میگم که من از این کارت مثلا ناراحت شدم یا من ازت بدم میاد. خیلی متفاوته که یه وقت بچه احساس میکنه که والدش باهاش قهر کرده و طردش کرده و دوست داشتنی نیست، تا اینکه احساس کنه که یه کار اشتباهی انجام داده و اون کار اشتباهش رو باید مثلا بابتش عذرخواهی کنه یا اصلاحش بکنه اون رفتار رو. پس ما در شیوه بیانمون همطوری که شما گفتین میتونیم انقدر تاثیرگذار باشیم، چون مغز و ادراکاتیه که داره اونجا شکل میگیره و ما شاهد بسیاری از رفتارهای تربیتیمون در اون لحظه نیستیم. بعدها به خصوص کودکانی که هی فاصله میگیرن از خانواده و به خصوص رفتارهایی که با ترس و تحقیره، یعنی من تاکید میکنم خانوادهایی که بچه ها رو با خشونت فیزیکی رفتار میکنن، پرخاش میکنن، داد میزنن، شخصیت کودکشون رو خرد میکنن، این کودک عزت نفس کافی بعدها در دوران نوجوانی نداره. این مستعدتره برای مصرف مواد، مستعدتره برای سوء استفاده جنسی. و خیلی دقت بکنیم که بعد ما الان متوجهش نیستیم، الان شما با یه صدای بلند ازش چشم میخوای، بعدها یه سوء استفاده گر ازش چشم میگیره. پس دقت بکنیم که چقدر ما میتونه روند تربیتمون زمینه هایی رو برای آسیب بچه هامون فراهم بکنه.
خیلی ممنونم. پرسشاتون هم داره به دست ما میرسه. من در ادامه برنامه چند تا از این پرسش ها رو مطرح میکنم. ضمن اینکه تلفنی هم میتونید به ما پرسشاتون رو بگید. 2265-2876 شمار تلفن ماست. موضوع ما الگوهای تربیتی و سلامت جنسی. اما شما هر پرسشی که درباره سلامت جنسی کودک و نوجوانتون دارید میتونید مطرح بفرمایید. 30102 هم برای پیامک‌های شماست. شنوندی عزیزی راجبه پسر 7 سالشون پرسیدن، گفتن با این که میدونه مناطق خصوصی بدن کجاست ولی رعایت نمی کنه و به بدن من دست میزنه و من واقعا ناراحتم و اذیت میشم. حالا اصلا شما همیشه تاکید کردین که کلن بدونن که اصلا بدن فرد بدون اجازه نمیشه به بدن فرد دست بزنه، چه برسه به حالا مناطقی که خصوصی و حساسه. مادر باید چیکار بکنه با این پسر بچه؟
معمولا شاید همون ناحیه پستان، معمولا بچه حالا به همون رسم کودکیشون، حالا شاید یه نوزاد جدیدی حتی اومده اینو اشاره نکردن، گاهی وقتا تو خانواده هایی که نوزاد جدیدی میاد داره شیر میخوره، بچه ها ممکنه سری رفتارهای تکراری از قبل و مثلا به عنوان توجه گرفتن مثلا این کارو انجام میدن. اما اگر که حالا تک فرزنده و داره بالاخره لمس هایی رو انجام میده که دیگه بعد محدوده حریم مادر رو بکنه، یک قاطعیتی نه با دعوا ولی قاطعیت، این که کاملا بهش نشون بدن که این رفتار رو دوست ندارن و نباید این کار رو انجام بده و اینکه این نقاط بدن خصوصی منه و وقتی که تو دست میزنی من حس خوبی ندارم و نباید این کار رو انجام بدی، کسی هم با تو نباید انجام بده. پس اینو به صورت تکرار شونده هر بار که انجام میده با همین قاطعیت، نه اینکه یه دفعه خیلی عصبانیشن یه دفعه بخندن، بچه ها تو این تعارضا گاهی گیر میفتن، گاهی در فضاهایی شما رو گیر میندازن که تو رو درواسی هیچی نگفتید، مثلا توی جمعی بوده یه دفعه، یا شما یه رفتار یکسان باید داشته باشید. همون قاطعیتی که مثلا پسرم وقتی که این کار میکنی من حس خوبی ندارم چون این بخش خصوصی بدن منه، ممکنه اون بگه که مثلا من احساس همینه که معمولا نایه پستان بیشتر بچه ها این کار میکنن بخاطر اینکه اون میخوان به اون کودکیه برگردن، بیشتر دنبال اون ارتباط نزدیکتر هستن. بغلش کنید و بهش اینو بگید و در واقع اگر گفت من مثلا چطور بچگی بودم شیر میخوردم، بگید این عضویه که وقتی که نوزاد به دنیا میاد برای اینه که در واقع تغذیه بشه، ولی بعد که دیگه از شیر گرفته میشه و دیگه میتونه غذا بخوره عضو خصوصی بدن مادره و نباید دست بزنی.
خیلی ممنونم. گفتن که گاهی اوقات البته میگن که رابطه همسرم با فرزندانم خوبه، گاهی از سر کار که میاد یه بگومگوهای پیش میاد و من به بچه ها مخصوصا فرزند پسر 12 سالم میگم اگر مشکلی داری بذار پدرت خود استراحتی بکنه، آروم بشه. بله. اون لحظه مشاجره نکن، شما سکوت کن، بعد که بابا آروم شد نظر تو بگو.
بله.
میگن که نکنه من این کارو میکنم یا اثر منفی رو این بچه میذاره.
نه اتفاقا این که مدیریت فضای خونه که یکی از والدین یه ارزیابی میکنه میبینه مادر یا پدر وقتی که میاد خسته است و اصلا زمان مناسبی برای بیان نیست، اتفاقا خیلی کار درستیه که ما به بچه‌ها یاد بدیم که به طور کلی زمان بیان خواسته هاشون کی باید باشه. پس ما در حقیقت کم کم داریم تربیتش میکنیم که تو اگه خواسته ای داری باید در زمان و مکان مناسبش باشه برای اینکه بتونی بهترین نتیجه رو از اون خواستت بگیری. منتها این بعد به یه شکلی بیان بشه، نه به عنوان اینکه مثلا پدرت اعصاب نداره اون لحظه سراغش نرو، این جمله ها نباید بیاد، این که مثلا درک کن که پدرت خسته است و الان که اومده نیاز داره که یک مقداری از اون فضای بیرون به یه آرامشی برسه، بعد در فضای مناسبش ما خواسته تو رو بیان می‌کنی. خیلی وقتا ممکنه جلسات خانوادگی می‌گذاریم در یک زمانی از هفته و تو اون جلسات خانوادگی بچه‌ها یاد می‌گیرن مثلا یک روزی در هفته یک ساعتی خانواده دور هم جمع میشه و قوانین خانواده و انتظارات و خواسته هامون رو اونجا مطرح می‌کنیم.
این جلسه خانوادگی هر زمان و در هر شرایطی نباشه،
چون بچه‌ها هر لحظه که خواسته‌ای ندارن، بعضی خواسته‌ها رو از پدر یا مادر دارن که مثلا یه خواسته جداگانه، می‌خوام کلاس فلان برم، می‌خوام اینو بخرم و اینو مثلا باید بدونه که باید صبر کنه. این تاب‌آوری و صبر رو اتفاقا خوبه بهشون یاد بدین که تو باید صبور باشی و در اون جلسه مطرحش کن.
خیلی ممنونم. گفتن که دختری دارن 18 ساله، این دختر خانم دلش میخواد پسر باشه، راه نمایی خواستن.
ببینید این که هویت جنسیتی واقعا ملالی درش وجود داره یا نه نیاز به مشاوره داره این دختر خانم، که ما ببینیم که این در واقع از کی این تغییر شروع شده و این در واقع ملال جنسیتی آیا هست یا نه، در واقع دلزدگی از جنسیت خودش هست. این دوتا چیز متفاوته، همون چیزی که من در الگوی تربیتی گفتم، گاهی وقتا ملال وجود داره، یعنی ممکنه که نوجوان‌ها دیگه کم کم از صفات ثانویه که شروع میشه بیان میکنن که من این جنسیتی رو که هستم قبول ندارم و جنسیت دیگه ای هست در درون من، اون ملاله و 100% متخصص باید تشخیص بده و مشاوره لازم داره.
ملاله یه خورده خفیف‌تر از حالتی که واقعا اون یه موقع
نه ملال اتفاقا جدیه و جدیه. اون که در واقع داره از اون جنسیت خودش فراریه اون سطحی تره، در واقع به خاطر محیط، به خاطر شرایطی که هست گاهی وقتا این تغییر رو داره نشون میده که